قیمت کیو او دیامش لپاره یم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان. مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماست و پرودوسر برنامه تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که Human Rights Watch اعلامیه تازه طالبان در مورد عدم حمله بر تاسیسات عام المنفعه را نشانی مثبت میدانه. ایره هم مشنوین که شماره از زنان پلیس افغان از مشکلات موجود در عرصه کاریشان شکایت دارند. در خبرهای جهان مشنوین که رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که جت‌های اسرائیلی از فضای هوایی لبنان یک منطقه در غرب دمشق هدف قرار دادند. ایره هم مشنوین که قرار است خاکستر جسد فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا امروز از هاوانا پایتخت او کشور به شهر سانتیاگو منتقل شود. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با ستار فروخ، ولی نخست سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر مالیه افغانستان میگوید عواید ملی در سال مالی 1395 خورشیدی افزایش داشته است. اداره سرمیاشت میگوید به دلیل کمبود بودجه از هر 10 طفل مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان 3 تنشان جان میدند. و مقام های امنیتی در هرات میگویند یک تبع ایران در این ولایت اختطاف شده است. تفصیل خبرها. وزیر مالیه افغانستان میگوید عواید ملی در سال مالی 1395 خورشیدی افزایش داشته است. دکلیل حکیمی این معرفی بودجه سال مالی 1396 امروز در ولسی جرگه گفت در سال 1395 بیش از 140 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده که نظر به هدف تعیین شده 8% افزایش را نشان می‌دهد.
در سال جاری عواید حاصل تا اکنون بالغ به 140 میلیارد افغانی میگردد که از پلان عواید سال جاری 8% افزایش و از عواید حقیقی سال 1394 حدود 13% افزایش را نشان میدهد.
آقای حکیمی گفت با وجود مشکلات امنیتی در سال 1395 وضعیت اقتصاد نزولی افغانستان رو به بهبود بوده است. اداره سرمیاشت میگوید به دلیل کمبود بودجه از هر 10 طفل مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان 3 تنشان جان میدند. محمد سلیم بهرمند رئیس بخش صحت این اداره امروز در نشست خبری در کابل گفت نزدیک به 6000 طفل در حال حاضر در افغانستان مبتلا به این بیماری اند.
تا اکنون بیشتر از 11000 مریض را رجستر کردیم و توانستیم بیشتر از 5200 تداوی بکنیم، اما که هنوز هم 6000 طفل در لیست انتظار ما هستند. کسایی که در لیست انتظار ما هستند در هر 10 مریض 3 مریض در خانه وفات میکنند و این ناشی از کمبود بودجه است برای ما.
آقای بهرمند از حکومت و تجار ملی خواست تا در بخش تداوی اطفال مبتلا به سوراخ قلب با این اداره همکاری کنند. مقام‌های امنیتی در هرات میگویند یک تبع ایران در این ولایت اختطاف شده است. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی هرات به رادیو آزادی گفت پلیس 4 فرد مشکوک را در پیوند به این قضیه که شب گذشته اتفاق افتاد بازداشت کرده است. به گفته وی فرد اختطاف شده راننده یک موتور تیلر بود که شام دیروز از ایران وارد هرات شده بود. و در یک خبر دیگر امنیتی مشنوید که والی پکتیکا گفته است یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف در این ولایت بازداشت شده است. الیاس وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرد قصد داشت یکی از مسئولین امنیتی این ولایت را هدف قرار دهد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ بشنوید. رادیو آزادی.
رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهند که جت‌های اسرائیلی از فضای هوایی لبنان یک منطقه در غرب دمشق را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی سوریه امروز خبر داد که دو راکت پرتاب شده تلفات به دنبال نداشته است. خبرگزاری رسمی موسوم به سنا به استناد از یک منبع نظامی که از آن نام برده نشده گزارش داده است که این راکت ها سحرگاه در منطقه سبورا اصابت کردند. به گفته منبع این حمله یک تلاش برای منحرف کردن توجه از موفقیت های اردوی سوریه بوده است. اسرائیل تا حال در این مورد تبصره نکرده است. گمان می رود که اسرائیل در گذشته یک تعداد حملات هوایی را در سوریه انجام داده و تصور می شود که در این حملات سیستم های پیشرفته اسلحه گروه شیعه حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. ایالات متحده آمریکا گفته است که حمله هوایی ماه سپتامبر در سوریه ناشی از خطای انسانی بوده، اما قوانین بین المللی به هیچ وجه نقض نشده است. به اساس گزارش در این حمله هوایی ده ها سرباز سوریه کشته شدند. نتیجه گیری در این مورد در یک گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در 29 ماه نوامبر منتشر شد. حمله هفتم ماه سپتامبر خشم سوریه را برانگیخت و روسیه حامی نظامی اصلی آن واشنگتن را متهم کرده گفت که نیروهای سوریه را عمدن هدف قرار داده است. اما محققان اردوی ایالات متحده گفتند که کسانی که حمله را انجام دادند فکر کرده بودند که جنگجویان گروه دولت اسلامی را هدف قرار می دهند. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مشوره داده که مواظب وعده های روسیه باشد. جان برینون رئیس CIA در گفتگو با BBC مسکو را مقصر قسمت زیادی از مشکل سوریه خوانده است. برینون افزود که کلید آینده سوریه در دست روسیه است و این کشور به حفظ این کلید ادامه می دهد. روسیه یک متحد عمده بشار اسد رئیس جمهور سوریه خوانده می شود. رئیس CIA در مورد تمایل روسیه برای هر نوع توافق ابراز تردید کرد و گفت که این کشور تا زمان تمایل به این کار نخواهد داشت که تا حد امکان توانایی دستیابی به موافقت های تاکتیکی میدان نبرد را دارا باشد. جان برینون افزود که به باور وی واشنگتن نیاز دارد تا به حمایت شورشیان میانه رو که با حکومت سوریه می جنگن ادامه بدهد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که او تلاش خواهد کرد تا روی برخی مسائل مانند مبارزه علیه گروه دولت اسلامی با روسیه بیشتر از نزدیک کار کند. و قرار است که خاکستر جسد فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا امروز از هاوانا پایتخت این کشور به شهر سانتیاگو منتقل شود. خاکستر جسد وی به روز یکشنبه هفته آینده در سانتیاگو دفن می شود. در مراسم به این مناسبت رهبران چپگرای آمریکای لاتین و دیگر مقامهای خارجی اشتراک خواهند کرد. ده ها هزار نفر دیروز برای ادای احترام به کاسترو در میدان انقلاب هاوانا تجمع کردند. فیدل کاسترو که کیوبا را برای تقریبا نیم قرن رهبری کرد به روز جمعه به سن 90 سالگی درگذشت.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. Human Rights Watch اعلامیه تازه طالبان در مورد عدم حمله بر تأسیسات عام المنفعه را نشانه مثبت می‌داند. مقامات امنیتی جوزجان می‌گویند که انجینیر احمد ایشچی ولی سابق این ولایت در قید امنیت ملی است.
صاحب از عالم در بند جناسه نبود، روافور خبراتی در پیش امنیت بوده، برکنان در پیش امنیت ملی است.
شماره از زنان پلیس افغان از مشکلات موجود شکایت دارند.
که خودم وظیفه دارم شوهرم تدید میکنه که چرا گپش تو میری وظیفه یا چتو یا چیکار وقت میای نا وقت میای. بازم دیگه کرای موتر نداریم، سرباز هستیم. دیجا مشکل ما زیاف است که تشنه به چیزا نداریم.
در گزارش های بین المللی می شنوید که رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا به دونالد ترامپ درباره پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران هشدار داده است. برنامه های هفتوار حقوق بشر و زنان رهبر را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام دوباره و روزتان خوش. شنونده های گرامی، زرخونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته اعلان طالبا که دیگه بر پروژه های عام المنفعه حمله نمی کنند، بر افغانستانی که سالها با ویرانی جنگ دست و پنجه نرم کرده یک مژده خوب می باشه. طالبای مسلط دیروز اعلان کردند که از این بعد بر پروژه هایی که منافع افغان ها درون نهفته می باشه حمله نخواهد کردند. جزئیات بیانات دیدبان حقوق بشر به اعلامیه طالبا از همکارم سید سمی عباس مشنوین.
دیدبان بین المللی حقوق بشر در گزارش خود به این اعلامیه طالبان اشاره کرده است که گفتند برای تامین امنیت پروژه های عام المنفعه در افغانستان تلاش خواهند کرد. این سازمان به طور مثال از اشاره طالبان به پروژه مس عینک در ولایت لوگر که 3 میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد یادآوری میکند. طالبان مسلح روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفتند که بر پروژه های عام المنفعه حمله نخواهند کرد. در این اعلامیه از پروژه های تاپی و کاسا 1000 هم یادآوری شده است که افغانستان میلیون ها دلار از آن بهره برداری میکند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در گزارش خود میگوید این اعلان طالبان مسلح که در یک دهه گذشته کمپاین تشدد و بربادی را در افغانستان آغاز کرده بودند خنده‌آور میباشد. هیومن رایتس واچ به طور مثال به حمله طالبان بر پایه‌های برق اشاره میکند. اما این سازمان اظهار می‌دارد که افغانستان به رشد اقتصادی بسیار نیاز دارد و اعلان طالبان که بر پروژه‌های عام المنفعه حمله نمی‌کنند یک حرکت قابل خوشبینی می‌باشد. دیدبان بین المللی حقوق بشر می‌افزاید هم‌اکنون دست کم 39% افغان‌ها در فقر به سر می‌برند و 23% آنها بیکار هستند. با گفته این سازمان در نتیجه جنگ‌های فعلی، حملات طالبان و فساد اداری در افغانستان اقتصاد این کشور با بحران جدی روبرو می‌باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است ساختن پروژه‌های زیربنایی و حفظ آنها کار حکومت افغانستان است و طالبان باید با رعایت قوانین جنگ و به طور خاص قطع حملات بر افراد ملکی در این کشور پابندی به تعهدات خود را نشان بدهند. حکومت افغانستان شک دارد که طالبان مسلح به این تعهد خود پابند باقی بمانند و حملات را بر پروژه‌های بزرگ عام المنفعه متوقف بسازند. یک سخنگوی ارگ ریاست جمهوری شاه حسین مرتضوی دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی اظهار داشت
طالبان طی ماهای اخیر در 11 ولایت کشور حداقل 302 با مکتب 41 مرکز صحی و 50 محراب مسجد و همچنان 5305 با منزل مسکونی را تخریب کردند و در مجموع نزدیک به 2 میلیارد افغانی به مردم و فساد دولتی آسیب
وزارت دفاع افغانستان گفته است که طالبان مسلح باید بدون تبعیض و تفکیک حملات را بر تمام پروژه های عام المنفعه متوقف بسازند.
شنونده عزیز، ای که طالبا چنین اعلامیه را منتشر می کنند و میگن که علیه منافع ملی حمله نمی کنند، از سوی شمار زیاده به حیث یک نشانه خوب بر صلح و آشتی دانسته می شه. ولی شما چی فکر می کنین؟ در مورد بیانات طالبا، البته در مورد اعلامیه طالبا چی نظر دارین؟ به ما اسمس بفرستین و نظریاتتان با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که آیا این مسئله می تونه امید به صلح بیشتر بسازه یا اقلا امید را بر صلح در افغانستان ایجاد کنم. در مورد صلح باید گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نمایشگاه دستاوردهای جوانا در بخش صلح به هدف تشویق طالبای مسلح به گفتگوهای صلح برگزار کرده. مسئولین وزارت میگن که این نمایشگاه به همکاری مؤسسه جی آی زید در باغ بابر کابل را اندازی شده. در این حال شمار از جوان نور رو اندوزی چنین نمایشگاه ها را در زمینه دستاوردهای اونا در بخش سال مهم و مؤثر میدانن. الیاس سالی جزئیات داره.
در کنار تلاش های دولت و برخی از نهادهای ملی و بین المللی، جوانان نیز گام های را برای آوردن صلح در افغانستان برداشته اند. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز چهارشنبه با برگزاری نمایشگاه در ارتباط با نقش جوانان در پروسه صلح و دستاوردهای آنها در چند سال اخیر، تامین صلح در افغانستان را مهمترین عنصر پیشرفت عنوان کرد. کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هین دیدار از این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که آنها از راه‌های مختلف تلاش می‌ورزند تا پیام صلح را به مخالفین مسلح دولت برسانند.
دی اطلاعات و فرهنگ وزارت ځوانان او چارو مؤنیت دی لوبول تاریخ
مؤنیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از راه ورزش، مقاله ها و با کار کردن با علما و بزرگان قومی و هر بخش دیگر تلاش می‌کند تا پیام صلح را به کسان برساند که در حال حاضر تفنگ به دست دارند، جنگ می کنند و پیام صلح به آنها نرسیده است.
این در حال است که حدود دو ماه قبل توافقنامه صلح با حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رسید. پس از امضای این موافقتنامه، شورای عالی صلح افغانستان گفت تلاش‌ها برای برقراری ارتباط با گروه طالبان نیز ادامه دارد. در عین حال شماری از جوانانی که از ولایات مختلف در این نمایشگاه اشتراک ورزیده اند و در زمینه تامین صلح تجربه دارند میگویند که برگزاری همچون نمایشگاه ها بسیار تاثیرگذار است. احمد پیمان پیمان و حسینه محسنی در این مورد میگویند
برای مخالفین ما تصاویر داریم، گفتم ما از طریق رسانه و این کارهایی که کردیم تمامش ما پخش کردیم. در روز جوان سال ما یک محفل گرفتیم، این کارهایی که کردیم تمامش در محفل ما نشان دادیم.
حداقلش بر کسایی که در دو گروه متضاد هستن ما برشان این را آموزش میدادیم چطور میتونن هم دیگر پذیری داشته باشن، چطور میتونن این کسایی که خلاف دولت هستن چطور میتونن اونا را دعوت بکنن به صلح.
در این نمایشگاه جوانان ولایت کابل، بلخ، تخار، سمنگان و بدخشان دستاوردهایشان را در بخش‌های صلح در بیش از 10 غرفه به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه کتاب‌ها در مورد صلح، عکس‌های از جوانان در هنگام کار برای صلح، مقاله‌ها و دیگر چیزها به نمایش گذاشته شده بود. این نمایشگاه به همکاری مؤسسه جی آی زد برگزار شده و مردم می‌توانند تا روز پنجشنبه در باغ بابر شهر کابل از آن دیدن نمایند. شبنم شایگان سائی و گلچهره بهین دو جوان دیگری که از این نمایشگاه دیدن می کردند، نظریاتشان را با رادیو آزادی در باره این نمایشگاه در میان گذاشتند.
ما بسیار خوش هستیم که با تمام افراد و اشخاص که در اینجا هستند ما دید و وادید میکنیم از تمام ولایت هایی که آمدند در اینجا و همچنین برنامه ها میتونه که باعث تقویت صلح بگرده در اینجا میام.
یکی از علتی که مثلا ما آمدیم دیدن میکنم این است که ببینم کارکردهایی که جوان ها در راستای سال دارن چی چیزا بوده و چقدر میتونه این پیام ها ماندگار شد و بر مردم دیگه انتقال پیدا بکنه.
این بار نخست نیست که جوانان با راه اندازی نمایشگاه ها مخالفین مسلح دولت را به صلح تشویق میکنند، بلکه قبل از این نیز تعداد زیادی از جوانان با راه اندازی برنامه های متعدد و راهپیمایی ها از مخالفین مسلح حکومت خواستند که با پروسه صلح یکجا شوند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود از کابل. شنونده های گرامی تشکر که به ما اسمس های فرستادین، البته در مورد موضوع مهم خبری امروز که دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که ایلان طالبا که دیگه بر پروژه های عامل منفعه حمله نمی کنند بر افغانستانه که سالها با جنگ دست و پنجه نرم کرده یک مژده خوب می باشه. در همین رابطه لحظات پیش خواهان اسمس های شما شدیم. دو شنونده بر ما اسمس فرستادن. آرزو از ولسوالی که کوت ننگرهار به ما نوشته که خوش هستم که طالبا اعلان کردن که سر پروژه های عامل منفعه حمله نمی کنن و این اقدام مثبت است. گلمیران آسمان خیل از ولسوالی نارین بغلان نوشته که از تصمیم گروه طالبا مبنی بر تخریب نکردن تأسیسات دولتی و ملکی استقبال می کنیم و از گروه طالبا می خواهیم که در بازسازی افغانستان هم سهم گرفته و از خون ریزی و ویرانی کشور خودشان دست بردارن.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان گفته که در جریان 10 روز عملیات شفق بیش از 130 مخالف مسلح کشته شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بین کشته شده ها شمار از قماندانا و افراد مهم مخالفین مسلح هم شامل هستند. بر اساس معلومات آقای رادمنش، این عملیات در ولایات ننگرهار، هلمند، نورستان، پکتیا، غزنی، کندز و شمار دیگی از ولایات را اندازی شده. همکارم حمیرا الکوزید این مورد با آقای رادمنش مصاحبه کرده و در آغاز در مورد موثریت این عملیات ازش پرسیده.
ما در عملیات شفق دو که از اول قوس در مناطقی که در وجود تهدیدات دشمن بوده تا اکنون اضافه از 130 نفر دشمن را با تعدادی از قماندانانشان به نام ملا بزرگ، ملا بسم الله و همچنان زقاقی و تعدادی به نام ملا عطاءالله که مشمول والی های نام نهاد، قماندانان نام نهاد و ولسوالای نام نهاد است از بین رفتند.
این عملیات بیشتر در کدام ساحات متمرکز است؟
بیشتر عملیات های ما در ننگرهار، در نورستان، هلمند، تکتیکا، غزنی، فرا، غور، بادغیس، فاریاب، تخار، کندوز و بدخشان متمرکز است که ما در همه از این جاها دستاوردهای بسیار خوبی داریم و دشمن را توانستیم که باقب بزنیم و ما توانستیم به دشمن این جنگ راه حل نیست. و چنانچه شما خبر دارین جناب رئیس جمهور از مواظبت کامل قطعات امنیتی و دفاعی همیشه مواظبت میکنن و ما به اثر این مواظبت اردوی ما فعالیت‌های مستمر قوی و پیش می‌برن.
آقای رتمنش، در عملیاتی که راه اندازی میشه به مسئولیت افراد ملکی چقدر توجه صورت میگیره؟
ما یگانه هدف ما این هست که مردم ملکی باید متضرر نشوند. به همین واسطه است که ما عملیات خود را بسیار محتاطانه به پیش می‌بریم. ما تابع وقت نیستیم، ولی تابع مردم ما متضرر نشوند. چنانچه در کندوز، در بغلان، در فاریاب، تخار و سرپل ما این اصل کاملا در نظر داشتیم و مردم ما متضرر نشدند. این دشمنان هستند که مردم را سپر می سازند، ولی ما با تفکیک مردم دشمنان را به سرنوشتی که خودشان به خود رقم زنند به اون سرنوشت مواجه می سازند.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. با مسائل مربوط به امنیت میمانیم. مقامات امنیتی و محلی در جوزجان گفتند که انجینیر احمد ایشچی والی سابقی ولایت در بند امنیت ملی است. قماندان امنی جوزجان بر رادیو آزادی گفته که آقای ایشچی از سوی افراد عبدالرشید دوستم نی بلکه از سوی نیروهای امنیتی به اتهام همکاری با طالبا بازداشت شده. اما انجینیر باتور دوستم پسر آقای ایشچی میگه که پدرش در میدان بازکشی از سوی افراد معاون اول ریاست جمهوری لاتوکوب شده و بعدن اونا پدرش به یک جای نامعلوم با خود بردن. نورالله شایان جزئیات داره.
قماندانی امنی جوزجان میگوید که انجینیر احمد ایشچی والی سابق این ولایت از سوی نیروهای امنیت ملی به اتهام همکاری با طالبان مسلح بازداشت شده است. رحمت الله ترکستانی قماندان امنی جوزجان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش های را رد کرد که گویا آقای ایشچی در بند عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری قرار دارد. به گفته ای وی خانواده آقای ایشچی نیست و هنوز از این که وی در قید آقای دوستم باشد نزد آنان شکایت نکرده است.
چیستیب از آلم در بند جناس های نبود، روافور خبراتی در پیش امنیت بوده، برکنن در پیش امنیت ملی است. اونا به اطوات داشتن با مخالفین نمی رقم یک گپی داشتن که روافور های در پیش امنیت ملی بوده از خاطر برده.
این در حال است که روزنامه نیویورک تایمز نوشته که این فرد پس از آن در عقب یک موتر زیرهی قرار داده شد و به یک محل دیگر انتقال گردید که عبدالرشید دوستم او را در جریان مسابقه بزکشی با مشت و لگد مورد لاتوکوب قرار داد. در ویدیویی که به روز جمعه گذشته نشر شد، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری دیده می شود که به میدان بزکشی می آید و از وی به گرمی استقبال می شود. قماندان امنی جوزجان برخورد فیزیکی در میدان بزکشی را رد می کند. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان نیز تایید می کند که آقای ایشچی در بند نیروهای امنیت ملی قرار دارد.
چون یک کیس اجیاس فکر میکنم امنیتی هست، از خاطر پشت جنرال سیاب نیسته و در این ارتباط موقع بسیار نظر کرده نمیتونم و در خود از امنیتی باید پسار شوید پشت امنیت ملی هستم.
اما انجینیر باتور پسر آقای ایشچی به رادیو آزادی گفت که پدرش در میدان بزکشی از سوی افراد جنرال دوستم برده شده بود و دیشب به امنیت ملی تسلیم داده شده است. به گفته ای وی مردم و قماندان امنی جوزجان همه شاهد این رویداد بودند.
اینطور نیست که قبلگاه ما را در شب و تاریک برده باشد. در منظر آن تقریبا 5000 نفر بود. تمام مردم جوزدان ایران می فهمند. این گپ پنهان و پوت نیست. حال ما نهادهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی هستند. تحقیق بکنند. چی گوش بدارند؟ ما طرفدار عدالت هستیم، طرفدار حق هستیم.
آقای باتور میگوید که پدرش با جنرال دوستم اختلافات سیاسی داشته است. از سوی هم معاونیت اول ریاست جمهوری میگوید اتهامات را که خانواده آقای ایشچی بر معاون اول ریاست جمهوری وارد کرده باید ثابت سازد. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر آقای دوستم گفت که آقای ایشچی از قبل مورد تعقیب ارگانهای امنیتی بوده و سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
یادم تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشته به خاطر تمویل مخالفین مسلح حکومت و از لحاظ از طرف امنیتی به خاطر تحقیق دستگیر شده است. اونا اتهام عارض میکنه باید ثابت بسازن.
خواستیم تا دیدگاهی ارگ ریاست جمهوری را نیز در این مورد داشته باشیم، اما مسئولان در ارگ از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، یک زن افغان افتخار آفریده و عالی را کشف کرده که میتواند در آینده در بخش مبارزه علیه سرطان نقش عمده را بازی کنه و حتی انقلاب را برپا کنه. مصاحبه با این زن پر افتخار افغان به نام شکر بخت تا لحظات بعد، البته در جریان همی سات مشنوین در برنامه زنان رهبر. این مصاحبه را خود شنیدین. از زنای رهبر میریم به زنان پلیس. شمار زنای پلیس افغان از مشکلات موجود در عرصه کاریشان شکایت میکنن. اونا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتن که بر علاوه ای که اونا در محیط کاریشان با مشکلات زیاد مواجه هستند، در اجتماع و فامیل هم با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه میشن. از طرف دیگه وزارت داخلی افغانستان مشکلات زنای پلیس تایید میکنن و میگن که ای وزارت، البته وزارت داخله، از سال گذشته به این طرف برنامه هایی را به خاطر حل مشکلات کاری خانم ها و مساعد کردن زمینی کاری مناسب برای خانم ها آغاز کرده. تفصیل موضوع از فرشتن ادامش نوید.
اندک بودن معاشات، نبود امکانات درست کاری، برخورد نادرست خانواده ها و اجتماع از جمله مشکلات است که زنان پلیس افغان در محیط کاری با آن مواجه هستند. شمار زنان پلیس روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند اکثریتشان مسئولیت خانواده هایشان را به عهده دارند و معاش و امتیاز اندک که میگیرند مخارج زندگیشان را فراهم کردن نمیتواند. رازیه یک تن از زنان پلیس در صحبت با رادیو آزادی مشکلاتش را چنین بیان کرد
که خودم وظیفه دارم، شوهرم میگن که چرا گپش تو میری وظیفه یا چتو یا چیکار، وقت میای نا وقت میای، بازم دیگه کرای موتر نداریم، سرباز هستیم. دیجا مشکل ما زیاف است که تشنه به چیزا نداریم دیگه، این رقمی امتیاز زیاف نداریم. به خاطر 10000 پ 2000 دونیم هزار پی از اینا ما کرای موتر میتیم، 7000 پی از چی میشه؟ هر کدوم ما 7 تا 8 تا اولاد داریم.
رازیه همچنان گفت که باید حکومت به خاطر بلند بردن معاشات و مساعد کردن زمینه مناسب کاری برای آنها اقدام کند. این زنان همچنان از برخورد نادرست در محیط کاری و بیرون از دفترشان نیز شکایت کرده، گفتند که با آنان برخورد درست نمی شود. به گفته آنها بیشترشان در خانه های کرایی زندگی می کنند و زمانی که صاحب خانه می داند که آنها پلیس هستند، از آنان می خواهد تا خانه را تخلیه کنند. سهیلا یکی دیگر از پلیس زن در این مورد می گوید
مو شما دیگه کم مو بلاک رسانه می تانیم، بخصاد پلیس نیست، اتاق صحیح نداریم، جای صحیح نداریم، اینجا دیگه روز خوش نداریم دیگه، یعنی اتاق صحیح کنه خب می بینی که اتاق پلیس تلاشی می رخم می باشه، پلیس باید قدری زاد داشته باشه. نه خانه میریم شوکت ما جنگ و لات و کوب و زدن و کندن، نفقه نمی تا خش نمی تا روز. من 14 سال میشه پلیس هستم، به خدا اگه یک خانه کرایی امروز یک جاستم تو دیگه چه نمیمونم، میگه پلیس هستی برای که ساعت مو در خطر هستی.
سهیلا میگوید لازم است که با زنان پلیس برخورد تبعیض‌آمیز صورت نگیرد و از ظرفیت‌هایشان در نهادهای بزرگ تصمیم‌گیری نیز استفاده شود. بر اساس معلومات وزارت داخله هم‌اکنون به تعداد 3000 پلیس زن در بخش‌های مختلف در مرکز و ولایات کشور مصروف فعالیت هستند. از سوی هم مقامات وزارت داخله مشکلات پلیس زن را تایید کرده میگویند که این وزارت برنامه‌هایی را به هدف حل مشکلات پلیس زن و مساعد کردن زمینه کاری مناسب برای آنها آغاز کرده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت:
از سال گذشته بهترم بیشترین تمرکز ما ای است که ما چطور بتانیم امو سهولت های کاری را و مسئولیت های کاری را برای پلیس طبقه ناس ما مهیا بکنیم. به طور نمونه ما در پلیس کابل بعضی موضوعات و مشکلاتی که اینا از او شاکی بودن او تغییرات آوردیم. این برنامه را در تعدادی از ولایات هم تطبیق کردیم و کوشش داریم که سرتاسری شود، اما هنوز هم در یک بخشی از کارهای ما مشکلات هنوز هم وجود دارد.
زنانی که در صفوف پلیس ملی کار میکنند همچنان میگویند اگر حکومت به مشکلات آنها رسیدگی نکند، علاقمندی زنان و دختران به خاطر شامل شدن در صفوف نیروهای امنیتی کاهش می‌یابد.
گزارش بود از کابل. ساعت 3:30 از همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
وزیر مالی افغانستان میگوید عواید ملی این کشور در سال مالی 1395 شمسی افزایش یافته است. اکلیل حکیمی گفت که در سال 1395 بیش از 140 میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده که بیش از 140 میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده که نظر به هدف تعیین شده 8% افزایش را نشان می دهد. جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید به دلیل کمبود بودجه از هر 10 طفل مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان 3 تنشان جان میدهند. مقام های امنیتی در ولایت هرات از اختطاف یک تبعی ایران در این ولایت خبر میدهند. پلیس 4 فرد مشکوک را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهند که جت های اسرائیلی از فضای هوایی لبنان یک منطقه در غرب دمشق را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی سوریه امروز خبر داد که 2 راکت پرتاب شده تلفات به دنبال نداشته است. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مشوره داده که مواظب وعده های روسیه باشد. جان برینون رئیس CIA در گفتگو با BBC مسکو را مقصر قسمت زیادی از مشکل سوریه خوانده است. و قرار است که خاکستر جسد فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا امروز از هاوانا پایتخت این کشور به شهر سانتیاگو منتقل شود.
شنونده عزیز، دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش گفته بود به مجرد که رئیس جمهور امریکا شود توافق هسته‌ای با ایران پاره می کنه. در پاسخ به این بیانات ترامپ، رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفته بود که تو توافق نامه را پاره کو، ما به آتش می زنیمش. در امی رابطه گزارش جدید به شما تا لحظات بعد داریم، ولی نخست لیزا حیدری با خبرهای دا با بخشین با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت می خواهد تا در کنار اتصال خط آهن به کشور به احداث سرک های حلقوی نیز توجه کند. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که هرگاه زمینه اتصال خط آهن به داخل کشور مساعد گردد، اقتصاد کشور چند برابر افزایش خواهد یافت. و افزود که ما از حکومت می خواهیم تا به پروژه های داخلی راه های بزرگ و خط آهن در کشور توجه بیشتر کند. قسمی که وزارت فواید عامه تعهد کرده که سرک حلقوی بزرگی را می سازد، پس باید زودتر در این مورد کار شود. این در حال است که روز دوشنبه هفته جاری رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان خط آهن آتامراد بندر آقینه را رسما افتتاح کردند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که به دلیل ناامنی های جاری در برخی از ولایات کشور محصولات گندم و جواری کاهش یافته است. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در تعداد از مناطق کندوز و بغلان که درگیری جریان داشته، دهاقی نتوانستند به ادامه کارشان در کشت این مواد بپردازند. اما آقای راشد افزود که حاصلات تربوز 163 تن، سیب 57 تن، خربوزه 68 تن و
چهار مغز 47 تن در سال جاری افزایش یافته است. وزارت زراعت و مالداری علت افزایش این محصولات را گسترش باغداری عنوان کرد. با اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت این مواد از این قرار است: یک بوجی 49 کیلویی آرد پاکستانی 1220 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی آرد قزاقی 1220 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2380 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. همچنان یک لیتر تیل پترول و دیزل در بازارهای امروز شهر کابل با 48 افغانی به فروش می رسد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 70 پول، یک یورو 70 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی و 1 ریال سعودی 7 افغانی و 70 پول. با تشکر از لیزا حیدری. شنونده عزیز، تا دقایق بعد برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر مشنوین. در برنامه زنان رهبر مصاحبه را با شکردخت، یک زن جوان افغان، مشنوین که آلی جدید را بر مبارزه با بیماری سرطان کشف کرده. ولی قبل از او گزارش داریم در مورد توافق هسته‌ای با ایران و جنجال های ناشی از این مسئله. رئیس CIA یا اداره استخبار مرکزی آمریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور درباره پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران هشدار دادند. جان برینن در صحبت با بی بی سی مخالفت خود با پاره کردن توافق ابراز داشت. دونالد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتیش گفته بود که به مجرد که رئیس جمهور آمریکا شود این توافق نامه را پاره خواهد کرد. جزئیات موضوع از جعفر احمدی مشنوید.
جان برنان رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفته است پاره کردن توافق اتمی به تقویت تندروها در ایران می انجامد. آقای برنان در یک گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی که بروز چهارشنبه پخش شد گفته است پاره کردن توافق اتمی با ایران نهایت بی‌خردی دولت آینده آمریکا خواهد بود. و افزوده این که حکومت آمریکا توافق را که حکومت قبلی به دست آورده پاره کند کار بی سابقه است. رئیس CIA همچنین افزوده که چنین کار در صورت اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران کشورهای دیگر را بر راه اندازی چنین برنامه ترغیب می‌کند. این هشدار رئیس کنونی CIA در حال بیان می‌شود که رئیس آینده CIA از مخالفان سرسخت توافق اتمی قدرت‌های جهان با ایران است. مایک پامپیو از سوی دونالد ترامپ به عنوان رئیس CIA برگزیده شده است. او دو روز پیش از گزینشش به این سمت توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار دانست و گفت که مشتاق عقب نشینی از این توافق است. رئیس آینده CIA ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان نیز خوانده است. دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد حکومت وی وعده پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران را دادند. جمهوری‌خواهان در آمریکا باور دارند که این توافق در دراز مدت به قدرتمندتر شدن یک ایران هسته‌ای منجر خواهد شد و میلیاردها دلار پول نصیب ایران می‌کند. اما دموکرات‌ها از توافق اتمی با ایران دفاع می‌کنند و آن را تأمین کننده منافع آمریکا و متحدانش مانند اسرائیل می‌دانند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته که اگر آمریکا توافق اتمی را پاره کند، ایران آن را آتش می‌زند.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
با
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی با میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های گذشته روی خشونت های فرهنگی، فیزیکی و روانی علیه زنان بحث کردیم، اکنون خشونت های اجتماعی موضوع مورد بحث ما را تشکیل میدهد. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که باز محمد آموزگار، مسئول در بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. حال برنامه را سوال آغاز میکنیم که خشونت های اجتماعی علیه زنان کدام نوعی از خشونت ها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. به ادامه سلسله بحث هایی که در مورد مفاهیم خشونت و نوع خشونت داشتیم، تعریف کردیم که هر نوع عملی که، هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی، روانی آسیبی را به انسان‌های زن ورید بکنه، این را خشونت علیه زنان گفتیم. پس بنابراین یک از انواع خشونت، خشونت اجتماعی هست. خشونت اجتماعی ما به خشونت‌هایی گفته می‌تونیم که ریشه در به اصطلاح ساختار جامعه، یک جامعه داشته باشند، مانند مثلا رفتاری که از متن به اصطلاح ساختار جامعه نشاد بکنه، رفتار ناروا، رفتار زشت، رفتار خشونت‌بار، رفتاری که در شأن و در خوری انسانیت انسان زن نباشه و ای برگرفته از امو باورهای اجتماعی و ساختار اجتماعی باشه، ما میتونیم خشونت اجتماعی بگیم. که در اینجا خوشبختانه ما و شما قانون من خشونت علیه زنان را داریم. در اونجا از جمله 22 موردی که مصداق‌های خشونت را در اونجا معرفی کرده، تعداد از این خشونت‌ها مصداق‌های روشنی از خشونت‌های اجتماعی بوده میتونه.
آموزگار صاحب، زنان در افغانستان با کدام نوعی از خشونت‌های اجتماعی بیشتر مواجه هستند؟
در جمع مصادیق و انواع خشونت‌های اجتماعی که علیه زنان وجود داره، که ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر هویت به شکلی که به شخصیت زن لطمه وارد بکنه، مجبور کردن به فحشا، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق دسترسی به صحت، ممانعت از دسترسی به خدمات اجتماعی و صحی، اینا مصداق‌های روشن خشونت‌های اجتماعی هستند. که میان از این ما میتونیم بگیم که آزار و اذیت یک از خشونت‌های برجسته‌ای هستند که روزانه ده‌ها و صدها و هزاران زن افغان در جامعه ما قربانی میشن. مثلا ما اگر زمانی که در شهر صدها و هزاران زن افغان را میبینیم که به شکل از اشکال مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت چشمی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت لفظی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت رفتاری باشه که با رفتار خود مردای افغان زنایی را در سرک رو میرن، در کوچه رو میرن، در اداره دولتی حتی کار میکنن، با الفاظ خود، با رفتار خود، با نگاه خود ممکن هست زنا را مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین از بین از انواع خشونت یا مصداق ها آزار و اذیت برجسته ترین و روشن ترین خشونت اجتماعی هست که ما میتونیم ازش نام بگیریم در جامعه ما.
به چی تعداد از زنان تا حال به خاطر حل مشکلشان در خصوص خشونت های اجتماعی به دفتر حقوق بشر مراجعه کردند؟
آمار دقیق و آپدیت شده شه انشالله تا یک دو روز دیگه نهایی میشه در کمیسیون که در طول سال کار شده، جمع‌آوری شده. ولی تعداد زیادی از خشونت هایی که به اصطلاح به کمیسیون مستقل حقوق بشر میرسه و شکایت میکنن، بخش مهم از آزار و اذیت تشکیل میده. ولی نکته ای که اینجا قابل ذکر هست اینه که تعداد زیادی از خشونت هایی که ناشی از آزار و اذیت هست، متاسفانه قربانی از این خشونت کمتر موارد اتفاق میافته که اینا بیاین به کمیسیون یا به نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به این قضیه شکایت بکنن، به خاطر از اینکه از حیثیت و آبروی خود میترسن، به خاطر از اینکه اجازه و فرصت ثبت شکایت پیدا نمیکنن و به خاطر از اینکه ممکن هست در آینده به حیثیت و آبرویش صدمه وارد بکنه، از لحاظ اجتماعی موقف خود را به اصطلاح یا از لحاظ خانوادگی از دست بده، به اون لحاظ کمتر به این پرداخته میشه و الا آزار و اذیت از جمله خشونت هایی هستن که در مو تاپ ترین و کلی از این انواع خشونت در جامعه ما قرار دارد.
دوستان عزیز، با امید این که خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از این وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه. با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز. شما شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و با ایشان بحث داریم روی خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان. خب آموزگار صاحب، حقوق بشر افغانستان تا اکنون به چی تعداد قضایای زنانی را که مورد خشونت‌های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است؟
خب قبل از او یک نقطه را عرض کنم که او اینه که 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، یکی نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین‌تر قرار داره. همه اش خشونت علیه زنان هست. آزار و اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به این قضایا به از طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به این قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شوه از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونن، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره. و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درگ مثلا به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیرب قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمام قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنی امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانوالی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما. و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون منع خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان و از وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن وقایوی هست و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که این عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیرفت به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار و اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح دودش دشنام میده، زنی را که مجبور به فحش میکنه یا زنی را به اصطلاح به صورت اجباری به نکاح میده یا به اینا جرم هسته، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیاد وجود داره که ان شاء الله به این قضايا بیشتر رسیدگی شوه.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواهیم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرند باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
ادارات بسیار مشخصی وجود دارند. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سارانوالی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی اینا مکلف هستند مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنند. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اینوان یک نهاد ملی، به اینوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیرفت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی، که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شود. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجه کافی صورت نگرفت مطابق قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا آخر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
رهبران زن،
شنوندگان محترم برنامه رهبران زن، در پروگرام امروز یک زن افغان را از ولایت دایکندی که در بخش معالجه بیماری سرطان در بریتانیا با نوآوری خود راه را برای درمان مریضان سرطان آسان‌تر ساخته است به شما معرفی می‌کنیم. دکتر شکردخت جعفری به خاطر این نوآوریش جایزه مهمی را در بریتانیا از آن خود کرده است. او دکترای خود را در بخش رادیولوژی از پوهنتون سوری بریتانیا به دست آورده است. دکتر جعفری میگوید قبلا استاد پوهنتون طبی و از بنیانگذاران پروژه رادیوتراپی بوده است. او همچنین جزء هیئت رهبری کمیسیون انرژی اتمی افغانستان و کانترپارت وزارت تحصیلات عالی برای پروژه رادیوتراپی در سازمان بین المللی انرژی اتمی تا سال 2012 بوده است. مصطفی صدیقی با دکتر جعفری که اکنون در لندن به سر میبرد تلفنی صحبت کرده و اول از او پرسیده که در مورد جایزه‌ای که دریافت کرده بیشتر بگوید. با هم میشنویم.
جایزه از طریق نهاد نوآوری دولت انگلستان ترتیب داده شده و یک مسابقه سرتاسری بود که ترتیب داده شد تا از زنان مبتکر و کارآفرین حمایت صورت بگیره. به خاطر اینکه در انگلستان یا بریتانیا بگیم تعداد خانمایی که وارد صنعت میشن و تعداد کسایی که بعد از معرفی یک راه حل و یک ایده نو یک کار خود به مرحله صنعتی میرسانن و طبقه اونا بسیار تعدادشان کم است و اینا خواستن با ایجاد این پروگرام از خانمای پیشرو در این عرصه حمایت کنن، الگوسازی کنن و همچنین مقداری بودجه خاصی را برای پیشبرد پروژهشان در نظر بگیره که این جایزه در واقع مو بودجه است.
تشکر دکتر جعفری. این اختراع شما از چه اهمیت درمانی برخوردار است؟ توضیح بدین لطفا که مثلا با بیماران سرطان چه کمکی میکند؟
ما در حالت فعلی وقتی مریضای سرطانی خود با ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم، یعنی با اشعه اینا را تحت تداوی قرار میدیم، متاسفانه به شکل عموم 51% کیسای ما دچار عوارض جانبی بعدی میشه یا کلن تداویشان جواب نمیده و یکی از علتهایی است که ما کدام سیستم اندازه‌گیری دقیق برای اشعه نداریم که برای ما یک جواب صحیح را بده که آیا همین چیزی که پلان کردیم مقدار اشعه‌ای است که مریض گرفته یا نه. ما اشعه را از فاصله یک متری به قسمت تومور مریض میتابانیم و نمیفهمیم که آیا میشه به تومور و قده سرطانی میخوره یا به انساج سالم اطراف از او.
یک مقدار به زبان ساده اگر با ما بگوین که شما مشخصا در این بخش چه کردید؟
من مشخصا به دنبال ای بودم که یک دوزیمتر یا امو آله اندازگیری اشعه به سایز بسیار رز تولید کنم که ای بتانه وارد بدن شوه و ای معلوماتی که فعلا نداریم برای ما ارائه کنه. و در عین حالی که من روی این مسئله فکر میکردم در عین تحقیقات خود به این نکته هم متوجه بودم که حتما ایاله باید قابلیت خریداری و دسترسی در کشورهای در حال توسعه مثل افغانستان هم باشه که ما بعد از پایان تحقیقات خود بتانم این سیستم همراه خود پس ببرم و در اونجا پیاده کنم. این بود که باز ما با استفاده از وسایل بسیار ارزان که یک نمونهش استفاده از همین مورای شیشه است من این سیستم طراحی کردم که بعد از پایان دوره دکترا عالی به مراحل صنعتی شدن از دیگه فکر میکنیم و میخواییم که ماشین اتوماتی را در کنار ازی بسازیم که کار راحتتر و راحتتر کنه برای شفاخانه.
چقدر هزینه برمیداره این آلهی که شما اختراع کردین و کمک میکنه به بیماران سرطانی؟
وقتی یک وسیله هر چند ساده در مرحله تحقیقاتی ارائه میشه این هزینه بسیار زیادی را میبره مراحل تحقیقاتی لابراتواری خود بگذرانه بعد از او وارد کلینیکال ترایال میگیم یا استفاده اولیه از این در سطح شفاخانه ها و بعد از او نتایج از این سنجیده میشه و طی مراحل قانونی خود ضرورت داره که از لحاظ صحیح ای چک شوه و تایید شوه که کدام ضرر دیگه ای برای مریض نداره و گذراندن تمام یا هر چقدر وسیله ساده باشه حداقل بودجه ای که ضرورت داره حدود به پوند انگلیسی اگر بگویم نیم میلیون پوند است به عنوان مثال یک وسیله ساده. منتها بعدن به تولید انبوه که رسید این میتونه به حدی از آن باشه که برای هر مریض صرف مثلا 5 پوند مصرف شوه.
دکتر جعفری اگر بسیار سوال شخصی نباشه شنیدم که شما پدرتان را از بیماری سرطان از دست دادید، آیا این ضایعه نقش داشته در تلاش برای این اختراع مهمتان؟
مسلماً وقتی کسی دردی را با تمام اعماق وجود خود حس میکنه بسیار یک انگیزه بالاتری داره تا بتانه او درد از عزیز دیگه ای کاهش بده رنجشه و ای برای ما بسیار تعیین کننده بود که ما بخوایم در می عرصه متخصص شوم و وقتی پدر من از دنیا می رفتن برشان وعده دادم که من تمام تلاش خودم می کنم تا جایی که از دست ما پوره باشه این مشکل برای کسایی که مانند او رنج می برند باری از دوش اونا بردارم.
بسیار تشکر از این که این موضوع رو با ما شریک ساختید. دکتر جعفری، یکی از موضوعهای مهم برای جامعه جهانی و حکومت افغانستان توانمند ساختن زنان در افغانستان امروز است. شما به شنونده های ما لطف بکنین بگوین که چه کس نقش داشته در توانمند ساختن شما که برسین به این مرحله؟
تمام عزیزانی که از طفولیت تا به اینجا در عرصه آموزش در حمایت جانبی مسائل خانوادگی غیره و غیره اصلا آنقدر تعداد انسانایی که دخیل بودن زیاد است و من توانایی تشکری از اونها را هم ندارم آنقدر محبتشان زیاد بوده. خانواده در تمام مشکلاتی که جامعه ما داشت تمام دخترایی که هم سن و سال ما بودن از مکتب محروم بودن تقریبا چون فرهنگ او زمان ایجاب میکرد که دختر از سن 13-14 سالگی حتی ازدواج کنه و از تحصیلات خود باز بمانه. حالا چطور پدر مادر در مقابل او فرهنگ جامعه استاد شوه از خواسته دختر خود پشتیبانی کنه که او را به مراحل بالاتر تحصیل روان کنه و بعد از او به عنوان کسی که اولین بار وارد دانشگاه میشه در زمان مهاجرت در ایران باز هم مشکلات خود و تمام موانع فرهنگی خصوصا در بین اقوام و آشنایان این مسائل بسیار زیاد بود و عزیزانی که در این عرصه مرسا حمایت کردن قناعت دادن کسایی را که تصمیم گیریشان مهم بود در زندگی ما و الی آخر.
شما بدون شک از راه آموزش و تلاش زیاد به این دانش دست یافتین. چقدر مهم است برای شما که دختران و زنان در افغانستان هرچی بیشتر و بیشتر آموزش می‌بینن و امی زمینه‌های آموزش بیشتر برشان مهیا شود در افغانستان؟
من فکر میکنم که یگانه راه توانمندسازی خانم ها و دختران جامعه ما آموزش است. کسی که آموزش میبینه او خودش توانایی را پیدا میکنه که از حق خود دفاع کنه. درست است ما قوانین ضرورت داریم برای حمایت از خانم ها، ولی مهمترین مسئله آموزش است. کسی که از حق خود آگاه باشه میتونه برای گرفتن او هم اقدام کنه.
و پیام شما برای زنان مخصوصا دختران در درون افغانستان چیست دکتر جعفری؟
پیام من است که شما عزیزان استعدادی دارین که شاید بسیار بالاتر از استعداد موجود در بسیاری از کشورهای پیشرفته باشه. قدر او را بدانین و برای اهداف خود کوشش کنین، تمرکز کنین، حتما برش دست میافین. یکی از مشکلات بزرگی که من بین جوانای خود ما میبینم امی عدم اعتماد به نفس است. اما داشتن اعتماد به نفس بسیار مهم است که یا خود قبول داشته باشن، رؤیاهای خود قبول داشته باشن و پشتش برن، حتما برش میرسن.
دکتر شکردخت جعفری، بسیار زیاد تشکر از وقت شما و یک بار دیگر این جایزه مهم را به شما تبریک میگم و موفقیت هرچی بیشتر به شما میخوایم. بسیار زیاد تشکر از شما.
رهبران زن.